علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند، آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند، خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعاً پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. در بخش شبانگاهی نشاط رادیو دری با تقدیم برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. پس از اعلام برنامه‌ها آوای غزل را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس از دوستداران برنامه‌های صحی و بهداشتی دعوت خواهیم کرد که ضربان همراهی کنند. سفر و شکر عنوان برنامه‌ای است که پس از برنامه ضربان تقدیم شما خوبان همراه خواهیم کرد. لاله‌های غریب برنامه‌ای است 20 دقیقه‌ای که پس از سفر و شکر پیشکش شما همراهان ارجمند خواهیم کرد. تاریخ قلب آسیا رو پس از برنامه لالای غریب میتونین همراهی کنین. پس از برنامه تاریخ قلب آسیا از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت خواهیم کرد که با داستان‌های تمثیلی همراه شوند. راوی عشق عنوان برنامه کوتاهی است که پس از داستان‌های تمثیلی پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در این لحظه از دوستداران غزل و موسیقی دعوت میکنیم با آوای غزل همراه شوند.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامکی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
زرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما. طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما. سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم. بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
درود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین باش و بود ما طلوع مهر جاودان زمین باش و بود ما سرود پجود را ز زنده رود بشنوید درود زنده رود را ز پنج رود بشنوید بیا سرود بشنوید بیا درود بشنوید
ز باغ مهر ما دمد جوانها جوانها ز مغز جان ما رسد ترانها ترانها شبی در کنار هم با صحن بی کرانه ها سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم
ز باغ مهر ما دم جوانه ها جوانه ها ز مغز جان ما
رود رودکی بود سرود ما درود ما زرشته سخن بود بقای تار و پود ما طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم بیا سرود بشنویم بیا درود بشنویم سرودی از یگانگی درود جاودانگی زباغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها. شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می‌داریم. خدا نگهدارتان.
اگر علاقمند به برنامه صحی و بهداشتی هستین، در این لحظه توجه شما را به شنیدن برنامه ضربان جلب می‌کنیم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوری تان خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز در ادامه جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر واهان مرادیانس، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض ریه‌ها و ششها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به عفونت‌های ریوی یا ششها یا اونمو سینه پهلو یا سینه بغل یا ذات الریه صحبت بکنیم. اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ما بوده باشین، در جلسه قبل دکتر صاحب به تعریف نمونیا یا ذات الریه پرداختن که یک پروسه التهابی، عفونی و میکروبی میتونه باشه. راجع به علائم و نشانه ها مثل سرفه، تب و درد قفسی سینه صحبت شد و گفته شد که میتونه گاهی وقتی عفونت های ریوی، التهاب ریوی، ذات الریه همراه با تنگی نفس هم باشه. راه های و وسایل تشخیصی شرح داده شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادیانس، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794 71 71 44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام میکنم خدمت شما و همکارانتون برای برنامه های بسیار مفیدی که ارائه میدیم و سلام ویژه خدمت هموطنان و به خصوص شنوندگانی که الان در حال شنیدن صحبت های ما هستند.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه بحث‌های جلسه قبل، یکی از سوالاتی که گاهی وقت مطرح میشه ایست که عفونت و التهاب سینوس‌ها یا اونم فضاها و خلاهای داخل استخوانی که روی گونه و صورت و ناحیه پیشانی و جمجمه ما وجود داره، آیا این التهاب و عفونت‌های سینوس‌ها میتونه عامل سینه پهلو ذات‌الریه شوه؟ آیا ارتباط این دو مریضی با هم دارن؟
خود سینوس، من اینجوری باید جواب بدم که ما سینوس ها و دستگاه تنفسی تحتانی رو یک عضو در نظر میگیریم. عامل اگه سینوس مزمن در نظر بگیریم، عامل اصلیش حساسیت ها هستن. بله، فردی که دچار سینوس مزمن هست ممکنه حساسیت ریوی هم داشته باشه و ابتلا به ذات‌الریه درش بیشتر دیده بشه. سینوزیت های حاد اگر به دنبال عفونت های ویروسی باشه، همون جوری که عفونت ویروسی منجر به یه سینوزیت حاد شده میتونه منجر به ذات‌الریه هم بشه. ولی اینکه بگین دقیقا سینوزیت منجر به نمونی میشه، خیر.
بله، و در مورد خورپوف دکتر صاحب، یا خورخور کردن یا خورناسه، آیا این مسئله با عفونت های ریوی و سینه پهلو ارتباطی داره؟ آیا میتونه باعث سینه پهلو و مشکلات و آزارهای ششها شوه؟
اگر خورناسه بسیار شدید باشه، طوری که من به شوخی به مریضان میگم که آیا شاکی خصوصی دارید یا نداره خورناسه، این حد بالا بلند باشه، احتمال نمونی آسپیریشن و نمونی که به دنبال برگشت غذا از معده بریه است رو زیاد میکنه اگر خیلی بلند باشه.
دکتر صاحب، چی غذاها و خوراکی های برای مریضایی که سینه پهلو ذات‌الریه دارن شما توصیه میکنین، یا بالعکس چی چیزهایی میتونه مضر باشه؟
ساده و سالم، کمتر از مواد فست فود استفاده بشه، غذاهای طبیعی استفاده بشه، همون از دارهایی که از غذاهایی که آنتی اکسیدان دارن استفاده بشه، سبزیهای تازه، میوه‌های تازه بیشتر استفاده بشه، اینها کمک کننده.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. نقش آلودگی و کثافت آب و هوایی چی؟ به خصوص که امروزه بسیاری از شهرهای ایران و افغانستان دچار آلودگی و کثافت هوایی و آب و هوا هستند، آیا این میتونه عامل سینه پهلو شوه یا سینه پهلو رو تشدید بکنه؟ و مخصوصا برای افراد پرخطر، شما چی توصیه هایی دارین وقتی در یک جای زندگی میکنه که اونجا آلودگی هوا و کثیف بودن هوا بسیار مشهود است و بسیار شدید است، چی توصیه هایی دارین؟
افرادی که ذات‌الریه دارن بهتره که در این هوا خیلی تردد نداشته باشن، ترددهای اگر ضروری نیست فعلا برای روزهای غیر آلوده بگذارن.
بله،
آلودگی هوا میتونه یه مقدار سیستم‌های ایمنی داخل ریه رو مختل کنه و ابتلا به عفونت‌های ریوی رو بیشتر بکنه، ولی باز فقط یکی از عوامله، یعنی وجود خود میکروب، مصرف یا عدم مصرف سیگار فرد، آیا فرد بیماری زمینه‌ای داره یا نه، همه اینها موثره. چون به ترتیب وقتی اعلام میشه اول اونهایی رو اعلام میکنن که بیماری زمینه‌ای دارن، بیشتر تردد نکنن، چه قلبی چه ریوی. یکی از عوامل خطرساز هست، اگر نبود خب اعلام نمیشد که هوا آلوده است و تردد بیمورد انجام نشه.
دکتر صاحب، گرچه قبلا هم در رابطه صحبت شد، اما با دلیل اهمیت موضوع و ابتلای بسیاری از مردم با این مشکل میخوایم بازم بپرسم که آیا ذات‌الریه و سینه پهلو شدن با زکامی و سرماخوردگی ارتباط داره؟ یعنی باید سرماخوردگی و زکامی باشه تا یک نفر ریه و ششهایش مصاب شوه و مبتلا شوه؟
اکثر موارد به این صورته. به حداقل در فصول سرد سال که ما سرماخوردگی رو بیشتر داریم، عفونت‌های ویروسی رو بیشتر داریم، برای در اکثر موارد به دنبال یک عفونت ویروسیه، به این صورت که فرد عموما ممکنه ابتدا یک تب کوچیکی بکنه، با یه استامفن کنترل میشه، احساس بهبودی میکنه، ولی بعد از 3 الی 4 روز دوباره میبینه که حال رو به بدی میره، ممکنه حالا تب و لرز بکنه، سرفه خلدار پیدا بکنه. این یک روند و یک سیر طبیعی که نه، یه سیر که ذات‌الریه طی میکنه تا فرد مبتلا بکنه.
بله، تشکر. آیا علائم و نشانه های سینه پهلو ذات‌الریه در اطفال و کودکان فرق میکنه دکتر صاحب با بزرگسالان؟ ممکن است که اونمو علامت خاص و مشخصی سینه پهلو را نشان ندن، اونمو چیزهایی را که ما برای بزرگسالان گفتیم اینا را نداشته باشن؟
اگه بچه‌ها منظورتون نوزادان و بچه‌های شیرخوار باشه، فقط ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن.
بله.
کودکان، خب ما سن کودکی رو تا 13 سالگی در نظر میگیریم، بالای 13 سالگی تقریبا مثل بالغینن. در کودکان ممکنه یه مقدار علائم غیر معمول باشه، مثلا بچه‌ای که خیلی شیطونه و همیشه سرزنده است ممکنه بیحال بشه، ممکنه اشتهای خوبی نداشته باشن. توی نوزادا ممکنه شیر خوبی استفاده نکنن. اینها بله ممکنه که علائم معمول سرماخورد زاتوریه رو نشون ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. آیا می دونستید که بیش از 200 نوع ویروس سرماخوردگی وجود داره و این ویروس ها می تونن تا مدت طولانی زنده بمونن در محیط و از طریق دست ما به بینیمون و از بینیمون به چشممون انتقال پیدا می کنن؟ ویروس سرماخوردگی از طریق سرفه کردن، عطسه کردن و تماس با افراد و اشیای آلوده قابل انتقاله. عقیده که ما با قرار گرفتن در سرما دچار سرماخوردگی میشیم یک عقیده نادرست و اشتباهه، چرا که در ابتلا به سرماخوردگی در ابتدا باید با ویروس تماس داشته باشیم. اما مسائلی مثل خستگی، کار زیاد، استرس، بیخوابی، تغذیه نامناسب بدن ما را آماده میکنه که راحت تر ویروس سرماخوردگی را جذب کنیم. برای همینه که گاهی اوقات فکر میکنیم که ما به دلیل بیخوابی سرماخوردیم. اما برخی از ویروس ها هستند که در سرما، در هوای سرد، در هوای بارانی، در هوای مرطوب راحت تر جذب بدن میشن. شاید به همین خاطره که ما فکر میکنیم در فصل سرما داریم سرما میخوریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر مسعود قاسمی، جراح گوش و گلو و بینی، راینولوژیست. موضوع این برنامه سرماخوردگی. بیماری سرماخوردگی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های انسان هست، چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع در حال توسعه. با توجه به ازدحام جمعیت به خصوص در شهرها و محیط‌های کاری، این بیماری در داخل شهرها و مراکز تجمع بیشتر دیده میشه به لحاظ انتقال این بیماری از افراد به افراد دیگه. این بیماری، عامل اصلی این بیماری ویروس ها هستن. ویروس های هستن که شکل های مختلفی دارن، نوع های مختلفی دارن. معمولا ویروس های سرماخوردگی، به اصطلاح ویروس های معمولی سرماخوردگی، بیماری هایی هستن که با یک دوره های 5 6 روز تا یک هفته مریض به سمت بهبودی میره، ولی در مواردی هم ویروس هایی هستن که میتونه بیماری به اصطلاح طولانی تر بشه یا علائم وخیم تری داشته باشه، مثل آنفولانزا و که در همین رده بیماری ها قلمداد میشه، ولی شیوعشون نسبت به بیماری های ویروسی و سرماخوردگی های معمولی کمتر هست. در سرماخوردگی مهمترین کار این هست که فرد درمان های به اصطلاح خارج از ضوابط علمیش انجام نشه، به خصوص مصرف آنتیبیوتیکا، چون مصرف آنتیبیوتیکا نه تنها هیچ کمکی به درمان و بهبودی این بیماری نمی کنه، بلکه میتونه فرد رو دچار عوارضی بکنه و حتی دوره این بیماری به اصطلاح کوتاه را طولانی تر بکنه و حتی منجر به بیماری های سینوزیت و مسائل بعدی بشود. اگر بخوایم که درمان سرماخوردگی را در یک جمله خلاصه کنیم، درمان سرماخوردگی عبارت از رژیم غذایی و استراحت که فرد باید در اون دوره درگیر بیماری هست انجام بشه. معمولا ما در این بیماری مراجعه‌ای که میگیم به پزشک در چه زمانی داشته باشن این است که اگر فرد با شروع بیماری این مسائل بهداشتیش رو رعایت کرد، شستشوی با سرم فیزیولوژی انجام داد، مسکن‌های کوچکی به اصطلاح بر حسب میزان درگیری مصرف کرد، اگر بعد از 4 الی 5 روز فرد علائمش به سمت بهبودی رفت دیگه نیاز به مراجعه پزشک نداره، ولی اگر بعد از 4 الی 5 روز علائم تشدید پیدا کرد برای بررسی بیشتر باید به پزشک مربوطه مراجعه بکنه. پس سرماخوردگی یک بیماری خود بهبود شونده هست برای افراد، به شرطی که با این بیماری به درستی برخورد بشه و درمان اصلی اون استراحت و رژیم غذایی مایعات ولرم فراوان و نخوردن غذاهای تحریک کننده و غذاهایی که میتونه به اصطلاح بعضی وقتا این بیماری رو تشدید بکنه.
پس با این حساب نمیتونیم از ویروس سرماخوردگی دوری کنیم و ممکنه همه ما در سال یک، دو و یا چند بار دچار این بیماری بشیم. به نظر شما بهترین راه و سریعترین راه برای بهبودی در این بیماری چه راههایی میتونه باشه؟ استراحت کافی، نوشیدن مایعات فراوان و غرغره کردن آب ولرم همراه با نمک و در کنار همه اینا استفاده از داروهایی که پزشک متخصصمون برامون تجویز میکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب محمد حسنی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج آقای واهان مرادیانس، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریه‌ها یا ششها، گفتند که این مریضی ارتباط مستقیمی با عفونت سینوس ها نداره و در مورد خورخور کردن و خورناسه و آپنه‌های شدید در خواب گفتن که ممکن است زمینی آسپریشن یا وارد شدن بعضی ترشحات به داخل مجاری ریوی و ششها فراهم بکنه و اینا مستعد میتونن باشن. در مورد غذا و خوراکی های مفید و مضر هم توضیحاتی دادن و همینطور گفتن که نقش مضر و خطرناک آلودگی هوا و کثافات محیط زیست بسیار بسیار جدی است که باید مردم به او توجه بکنن. و در رابطه با اطفال هم گفتن که ممکن است در نوزادان و اطفال، بچه‌های و اولادای خرد و کوچک ما، سینه پهلو با جای سرفه و درد قفسه سینه و علائم ریوی که حالا اونا دردشون هم نمیتونن بگوین، اینا ممکن است فقط دچار بی اشتهایی و بی حالی شون، یک بیرمقی بر طفل به وجود بیاید، یعنی این نشانی سینه پهلو باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر در این قسمت در رابطه با اقدامات و کارهای وقایوی و پیشگیرانه برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین بسیار ممنون میشیم.
خب راحت ترین بخوام قسمت اول رو بگم، رعایت بهداشت فردی، همیشه دست شسته بشه، یا هموطنایی که دچار بیماری هستن خودشون مراعات کنن، از ماسک استفاده کنن، سعی کنن ترشحاتشون خارج نشه و بیشتر در همون ماسک بمونه. یک روش پیشگیری بسیار خوب واکسن آنفولانزاست.
بله.
که توصیه میشه همه افراد این واکسن رو تزریق کنن، به خصوص اونهایی که بیماری های زمینه ای دارن. در ابتدای بحث اشاره شد بیماری مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، افراد مسن، افرادی که شغل دارن که بیشتر با بیماران سر و کار دارن، یعنی افراد کادر درمان و بهداشت، این واکسن رو باید حتما تزریق کنن. کودکان هم توصیه میشه، کودکان هم اگر بیماری مزمنی دارن صد باید تزریق بشه.
بله.
حالا یه باوری در جامعه هست که واکسن آنفولانزا منجر به یک سری عوارضی میشه. اگر بیایم عوارضی که واکسن داره، درصد عوارض با درصد بیمارانی رو که نجات میده با هم مقایسه کنیم، تقریبا غیر قابل مقایسه است. یعنی مانع بروز آنفولانزا میشه، یعنی هم میتونه جلوی عفونت‌های آنفولانزایی ریوی رو بگیره و هم مانع از این میشه که عفونت میکروبی روی این عفونت ویروسی اضافه بشه.
بله.
تقریبا میشه گفت بهترین راه پیشگیری که الان توصیه میشه اینه، تزریق واکسن های خود عفونت هاست، نوموکوکه که دو نوع واکسن داره، حالا بر اساس تجویز پزشک یا نوع بیماری یکی از اینها توصیه میشه که تزریق بشه، و اینکه بیماران سعی کنن بیماری های مزمنشون به بهترین نحوی کنترل باشن، اونایی که قند داره قنده کنترل باشه، کسی که آسم داره به خوبی از داروهاش استفاده کنه که ریه در وضعیت طبیعی تری باشه.
بله.
یکی دیگه از چیزایی که میشه تو مواردی که میشه توصیه کرد اینه که دخانیات استفاده نشه. در هر صورت مصرف دخانیات اینم میتونه به عنوان یه عامل مستعد کننده و عامل پیشگیری کننده هم ازش ذکر بکنیم. در صورت التهابی که دخانیات در داخل ریه ایجاد میکنه گذرا نیست، ماندگاره و به راحتی میتونه مستعد به ابتلای ذات‌الریه یا همون نمونی بشه.
خب بسیار تشکر از توضیحات مفید و ارزشمند شما. با امیدی که شنوندگان عزیز و افراد جامعه رعایت کنن این توصیه های بسیار مهم و ساده و وقایوی را که شما اشاره کردین. دیگه ای که اگر یک معلوماتی هم دکتر صاحب در مورد راه ها و وسائل تشخیصی و راه های شناسایی مریضی ذات الریه و سینه پهلو بفرمایین.
خب تشخیص بر اساس یکی نکاتی که بیمار به ما میگه، سرفه است، خلط چرکی به خصوص اگر باشه، یا همونجور که گفتم تغییر ماهیت خلطی که فرد از قبل داشته، درد سینه، تب و لرز، اینها همه به نفع اینن که ممکنه یک عفونت میکروبی یا ویروسی وجود داشته باشه. بعد بر اساس معاینه ریه ما سعی میکنیم که ما تصمیم میگیریم که آیا عکس سینه رو در همون وهله اول بگیریم یا مریض رو تحت نظر بگیریم و در مرحله بعدی اقدام به گرفتن عکس سینه بکنیم. چیزی که خیلی مهمه خود معاینه ریه است.
بله.
اگر ما یه یافته موضعی داشته باشیم، مثلا فرد بیاد شکایت کنه که هنگام تنفس فرزن قسمت تحتانی ریه راست درد میکنه، حادم شروع شده. حالا من نمیخوام تمام بیمارانی که مثلا ممکنه 2 ماه 3 ماه یک دردی در قفسه سینه دارن الان نگران بشن. ما هر چی صحبت میکنیم الان در مورد بیشتر موارد حاد و زیر 1 هفته است.
بله.
و توی معاینه ما یه یافته غیر طبیعی در ریه در همون سن پیدا میکنیم، بهتره که از همون ابتدا اقدام به بررسی‌های بیشتر، یعنی انجام آزمایشات اولیه خون و عکس سینه داشته باشیم. بعد بر اساس اون عکس سینه تصمیم می‌گیریم که آیا بیمار نیاز به بستری داره یا نه. ممکنه بعضی پزشکا با عکس نرمال ولی شک به ذات‌الریه به خاطر بدحالی بیمار رو بخوام 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیرن، که این مسئله کاملا علمی و درست. خواهش می‌کنم که بیماران اعتراضی نکنن، اگر پزشکشون تصمیم گرفت که بیمار رو 24 تا 48 ساعت تحت نظر بگیره ببینه پاسخ به درمان به چه صورته، امتناع نکنن.
بله.
هدف از بستری فقط تجویز داروی وریدی نیست، هدف از این اینه که اگر بیمار مشکلی میخواد پیدا کنه و در بیمارستان زیر چشم و تحت نظر زودتر بشه بهش کمک کرد، تا اینکه بره منزل دوباره بیاد آیا پزشکشون رو بتونن پیدا کنن نکنن، فردی که تو اورژانس همون تشخیص رو داشته باشه یا نه. مریض که تحت نظر اومن اقدامات درمانی حادش خیلی سریعتر و به موقع و زودتر انجام میشه.
درست، بله. دکتر صاحب، برای درمان و معالجه چی نقاط باید توجه شوه و برای زاتوریه چی اقدامات و آیا آنتیبیوتیک حتما باید داده شوه یا چطور؟
اگر تشخیص زاتوریه یا نمونی داده شد و اکثریه درگیر بود، بله حتما باید انجام بشه و طول درمان هم باید کامل بشه. یه طول درمان اگر فرد بستری بوده در بیمارستان، ادامه در منزل، گاهی وقتا 10 تا 12 روز ما درمان‌های آنتیبیوتیکی رو ممکنه ادامه بدیم. نکته‌ای که می‌خوام اینجا اشاره کنم اینه که حتما پس از بهبودی بر اساس اون زمانی که پزشکشون میگن، حالا 4 تا 6 هفته، برای ویزیت مجدد بیماران پیش پزشکشون برن، دوباره معاینه بشن، ببینن هیچ عارضه ای اون مشکلات اولیه دریه باقی مونده یا نه، چون ممکنه یک عامل باعث زاتوریه شده، زاتوریه بهتر میشه ولی اون عامل بیماریزا هنوز در داخل ریه هست و باید حتما پیگیری بشه.
دکتر صاحب، در مورد عوارض و خطرهای زاتوریه و سینه پهلو هم اگر برای ما بگوین که چه عواقب و عوارض را ممکن است که سینه پهلو اگر رسیدگی نشوه، اگر معالجه نشوه، میتونه برای یک نفر داشته باشه؟
خب طبق تعریف زاتوریه عفونت بافتری است. گاهی وقت ممکن این عفونت اونقدر شدید باشه که به صورت به سمت تخریب ریه بره، ما میگیم آبسه ریه تشکیل بشه. شایع نیست ولی خب احتمالش وجود داره. ممکنه منجر به تجمع آب در دور ریه و در فضای جمع بشه که همه اینها منجر به تحت نظر گرفتن بیمار دارن. به همین خاطر عرض کردم خدمتتون که بهتره بیمار حتما 4 تا 6 هفته بعد برای بررسی مجدد پیش پزشکشون مجدد مراجعه بکنن.
بله.
وقتی که عوارض پیدا میشه، عموماً اون سیر بهبودی که ما از مریض داشتیم دوباره برعکس میشه. یعنی مریضی بوده که رو به بهبود بوده، حال ممکنه کاملا نه ولی رو به بهبودی میرفته، حالا مجدد داره تب میکنه، مجدد درد سینه پیدا کرده. اینجور مواقع احتمال بروز عوارض وجود داره که بیشتر در اونهایی که بیماری های زمینه ای دارند، حالا چه ریوی چه غیر ریوی، و افرادی که با یه میکروب بسیار مهاجم در تماس بودند.
بسیار تشکر. و بالاخره در لحظات پایانی اگر یک جمع‌بندی از مباحث مطرح شده داشته باشین. و دیگه یکی نداشتن تب. دکتر صاحب، یکی یک نفر در کنار دیگه علایم و نشانه ها تب نداشته باشه، این نداشتن تب میتونه نمونیا یا سینه پهلو را رد بکنه؟ بگیم پس این سینه پهلو نداره؟
خب تب به نوعی واکنش بدن به عوامل بیماریزاشه، پس اگر کسی دچار عفونت میشه حتما باید تبو داشته باشه. ولی آیا شرایطی هست که ممکنه فرد تب نکنه؟ بله، ضعف سیستم ایمنی، افراد مسن، بخصوص اونایی که نارسایی کلیه دارن، امکان داره علارغم وجود یه عفونت، حالا چه ریوی چه عفونت دیگه در داخل بدن، تبو نداشته باشن. اگر علائم و شرایط بیمار به نفع یک زاتوریه و پنومونیه، نداشتن تب به هیچ عنوان این بیماری رو رد نمیکنه.
بله.
و نداشتن، اگر زاتوریه اثبات بشه، نداشتن تب دو تا مسئله رو مطرح میکنه. یا بیماری اونقدر قویه که اجازه واکنش به بیمار نداده، یا سیستم ایمنی فرد به خاطر بیماری مزمنی که داشته توانایی پاسخگویی به این میکروب و ایجاد تب رو نداشته.
بله.
از نظر جنبندی بخوایم خدمتتون بگیم، خب افرادی که چیکار کنیم که زاتوریه رو کمتر بگیریم؟ بهداشت فردی رو مراد در مواقعی که اعلام میشه آلودگی کمتر تردد بکنیم. افرادی که کادر درمان هستن حتما از ماسک استفاده بکنن، چون مراجعینی که میان ممکنه در ابتدای بیماری باشن، بیماری هنوز خودشون رو نشون نداده باشه و بعدن مشخص بشه که بیماری عفونی و مصری داشتن. واکسن آنفلانزا تزریق بشه، واکسن های نوموکوک تزریق بشه. اینها مواردی که میتونه جلوی پنومونی و زاتوریه رو بگیره و احتمالش رو کمتر بکنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، بسیار ممنون، بسیار قابل استفاده بود. با شما و همینطور با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
در این لحظه شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه سفر و چکر همراه شوید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، هیراتگردی داریم. هیرات که به پارسی باستان به آن هریوه می گویند، یکی از کلان شهرهای افغانستان، مرکز ولایت هیرات در غرب افغانستان است. این شهر پس از کابل و قندهار سومین شهر پرجمعیت افغانستان است. هیرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی هنری افغانستان به شمار میره. رود معروف هریرود از این شهر میگذرد. با این مقدمه به یکی از کوچه های این شهر میرویم.
خداوند مهربان، همراهان عزیز و همکاران گرامی، سلام خدمت شما، اوقاتتان بخیر. امیدوار هستم که ایام و روزگار بخیر سپری بکنین. از همراهی شما تشکر میکنم در گفتگوی امروز ما در این ولایت. همین لحظه صدای مرا از جادی ارزو یا کوچی ماس فروشا میشنوین. در گذشته های دور این جادی که ما هم اکنون قرار دارم به نام جادی ارزاق یاد می شد و کم کم در اینجا دعاقین ما لبنیات یا ماستی که داشتن، شیر و ماست و مسکه و قیماق که داشتن، به فروش می رسانن برای هموطنهای خود در شهر که متقاضی هستن. آمدیم که صحبت بکنیم در بین ماست فروشای این کوچه که پیر و جوان هستن. یکی از جوانان میبینیم که برادر قانی هستن و گفتن که من درسم خوندم و همچنان مشغول ماست فروشی هم هستم. وقت شما بخیر، اول خود معرفی کنیم در شنونده های ما.
سلام و عرض ادب. فواد حیدری هستم، یک تن از باشندگان شهر هرات.
آقای حیدری، سپاسگزار شما هستیم. صحبت بکنین که چند سال میشه در امی کوچی ماست فروشا شما مشغول کار و بار و پیدا کردن روزی حلال هستین؟
تقریبا 10 سال میشه که ما وظیفه اسم رو آوردیم تا فعلا هم ادامه میدیم.
روزانه چند ساعت در امی آفتاب داغ یا در هوای سرد مصروف قریبی هستین؟
برخورد نداره، گاهی وقتا تا شام هستیم، گاهی وقتا تا عصر هستیم، گاهی وقتا تا بعد از ظهر هستیم.
خانه در هرات است یا نه در روستا میشینین؟
ما در روستا میشینیم.
کدام قریه؟
قریه قیزان سنگر.
قیزان سنگر. قیزان اولیا. ما قیزان جویچه هم داریم. آقای حیدری، پیشتر گفتین که مکتب خوندین. مکتب تا 12 خوندین؟
بله، 12 خلاص کردم.
اهل قریه هستین؟ از روستا هستین؟ چه آب و هوای قشنگی داره روستاهای ما؟ بلی. که قسمت شوه ما یک تفریح و رخصتی را در دهات و روستاها بگذرانیم انشاءالله، که از آب و هوای تمیز از اونا و از نان خانگی از اونا با قیماق و شیر و ماست استفاده بکنیم انشاءالله. جناب حیدری، همچنان که مکتب میخوندین، از دی به شهر میامدین مکتب میخوندین یا در قریه و دی شما مکتب بود؟
من مکتب میامدم، به شهر میامدم.
در اونجا مکتب نبود؟
مکتب بود، تا صنف 6 درس بدم. بعد از اون
موفق باشین و صحبت بکنین که 6 سال دیگر شما به شهر درس خواندین، چرا ادامه ندادین مکتب یا فاکولته را ادامه ندادین؟
مکتب دیگه وقتی که مکتب خلاص کردم دیگه شرایط مساعد نشد، چون من امتحان کنکورم دادم، من به بغلان افتادم، بودیجی اون نبود. مثلا اگه من برفتم نانوار خونه می بودم، نمیشد که من برم درس خوندم.
ماستی که پیش روی شما هست ده ها بشکی مثلا 4 لیتری یا 3 لیتری ماست من در حال حاضر میبینم، از دی خریداری میکنین، به شهر میارین میفروشین به مردم؟
اینجا از دی خود اینا میارم، باز ما از مردم دی میخریم اینجا میفروشیم.
چه قسمه است؟ یعنی شما یک منفعت کمر میبرین از اون چیزی که از روستا میخرین باز به شهر یا میفروشین؟
آخه میفروشیم بشکه داره به 20 ریال به داره به اون فندک.
قانی هستین به کارتان؟ راضی هستین؟
روزی حلال اگه کم هم باشه برکت داره.
در این منطقه شما چند نوع لبنیات فروخته میشه روزانه؟
روزانه 6 نوع 7 نوع لبنیات فروخته میشه.
چی هست اونا؟
سبیل، شیر، ماست، مسکه، چکه، روغن زرد، تخم مرغ خانگی، همینا فروخته میشه.
تقاضای شهریان هرات بنا به لبنیاتی که ما در شهر میبینیم خود زیاد شده. قیمتا اینج فرق میکنه تا لبنیات فروشی؟
قیمتا 100% فرق میکنه. لبنیات فروشی مثلا یک بشکه ماست میده فلان به 120 روپیه، اینجا هست به 80 روپیه. چری به سیری به پنجری به یک شما تفاوت داره.
از آرزوی خود بگین، از خواستای خود بگین، از خدا چی میخواین، از دولت چی میخواین؟
از خدا که هر چی بخوایم کمه، خدا هر چی هم بخوایم میده به انسان، ولی از دولت هم تقاضا داریم که غم مردم بخوره، تا ابد نمیشه مردم به زیادگی زندگی کنن. بعد دولت مثل یک پدر معنوی بالای سر مردم باشه، نه که لقمه نون لای بغل مردم را بسونه.
دولت چیکار بکنه که روزگار مردم بهتر از حالا شوه؟
دولت فقط تنها کاری که میکنه مکاتب باز کنه، پانتونور باز کنه، مردم خوب میشه. وقتی که تحصیل نکنه هیچ.
از شما متشکر میکنم، خیر و برکت به کار شما.
نباشه، خیر بینید، تشکر، خداحافظ.
بله، ماست فروشان کوچه‌گرد یکی از مشاغل رایج در افغانستان است که در دیگر شهرها هم کمابیش دیده می شود. ماست فروشانی که به شکل سنتی کار خود را پیش می برند. ماست های محلی تهیه می کنند که لذت و کیفیت خاص خود را دارد و ظرف های ماست را بر دوچرخه، سیچرخه و یا کراچیگک ها به محله ها می برند. حتی در قدیمتر این ماست ها را در ظروف چینی مایه کرده و تقدیم مشتری می کردند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. واتساپ ما 2093 794 71 71 44، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد هم آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک. هرات یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای افغانستان است و همراه با کابل، مزار شریف و قندهار یکی از 4 شهر بزرگ افغانستان به شمار می‌رود. باشندگان اصلی آن به زبان فارسی با لهجه هراتی سخن می‌گویند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیادی از سر تا سر افغانستان بوده است، اما باشندگان اصلی این شهر قوم تاجک هستند. البته همکنون هرات دارای اقوام مختلفی است و عمده زبان محاوره‌ای در این شهر فارسی است.
بیشتر مردم در این شهر زبان فارسی رو با لهجه هراتی به کار میبرند. دیگر اقوام ساکن در آن عبارتند از تاجک، پشتون، هزاره، ترکمن، بلوچ و عرب که شامل عربهای خزائی و عرب شیبانی است. شهر هرات در غرب افغانستان یکی از هموارترین مناطق جغرافیایی افغانستان میباشد. در هرات صنعت خشتپزی یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی است که با وجود چالش‌های مانند آلودگی هوا همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بیش از 120 کوره خشتپزی یا داش خشتپزی در این ولایت فعالیت می‌کنند که بیش از 100 نفر در هر کوره یا داش مشغول به کار هستند. با منظور کاهش آلودگی هوا تعدادی از داش‌های خشتپزی از داخل شهر هرات به مناطق اطراف مانند زندجان، پشتون زرغون و کرخ منتقل شدند.
در گوشه غربی افغانستان، ولایت هرات، بوی خاک، دود و آجر پخته شده همیشه بخشی از زندگی روزمره بوده است. اما حالا با تصمیم تازه مقام‌های محلی برای انتقال کوره‌های آجرپزی از حومه شهر به ولسوالی زندجان، این تصویر قدیمی در حال دگرگونی است. مسئولان اداره محیط زیست هرات می‌گویند این انتقال پاسخی به افزایش نگرانی‌ها درباره آلودگی هواست. در این اقدام 50 کوره آجرپزی که عمدتاً با سوخت زغال‌سنگ فعالیت می‌کردند به فاصله 60 کیلومتری مرکز شهر منتقل شدند، اقدامی که به گفته آنها تأثیر مثبتی بر کیفیت هوا داشته است. مولوی عبدالعلی متقی رئیس حفاظت از محیط زیست هرات اظهار داشت:
زموږ هیوادوال الته ډیر پتنګ او وارون شکایتونه کړي و محیط زیست.
فعالیت 85 کوره خشپزی در ولسوالی های انجیل و گذره متوقف شده و از مالکان آن خواسته شده است که کوره های خود را به مناطق نظیر جنوب غرب ولسوالی زندجان، اطراف شرک معلمین، شرک سعادت، شرق میدان هوایی و شمال سرک ولسوالی اوبه انتقال دهند. آلودگی ناشی از زغال سنگ و زباله هایی که در این کوره ها سوزانده می شود سطح بیماری های تنفسی را افزایش داده بود. هدف ما کاهش این خطرات برای سلام عمومی است. موج هوادوال ته
خوشت د صنعت مشکل حل
شي. اما در سوی دیگر ماجرا کورهداران حرف دیگری دارند. آنها ضمن حمایت از حفظ محیط زیست نگران افزایش هزینه ها هستند. به گفته برخی از آنان با انتقال کوره ها به مناطق دورتر قیمت تمام شده آجر تا 30% افزایش یافته و همین مسئله باعث نگرانی در میان مردم و پیمانکاران ساختمانی شده است.
حالا که فاصله زیاد شده دیگه باز کل کوره‌دارا میشینن و یکی همو رئیس کوره‌دارا یا معاون کوره‌دارا به اتحادیه خودی کوره‌دارا اونها یک نخره تعیین میکنه که هم نفع برای کارگر باشه، هم نفع برای کوره‌سوز باشه، هم نفع برای کوره‌چین باشه.
ما 10-15 روز میشه که می تلاش کردیم شب و روز که ما گفتیم این خشت به دست، یعنی که این موزله که به ایراد شده خشت بولرته گفتیم بازار ما نرمال کنیم که مشکل مردم حل شه.
در همین حال برخی از شهروندان نیست که درگیر ساخت خانه هستند از این وضعیت ناراضی اند. آنها میگویند انتقال کوره ها تصمیم خوبی بود، اما دولت باید فکری برای مدیریت قیمت ها و حمایت از پروژه های ساختمانی داشته باشد.
کرایه از او بر روی همین خشت میره دیگه، سنگین میشه، یعنی حجم امیر از اینجا تا به ایراد انتقال از این قیمت میشه بله خشت، هر کار بکنیم بالا میره قیمت خشت. یعنی تقریبا شاید که ما قبلا که بود به دونی مزار علیه بالای 3000 سینی مزار هم خشت برسیده.
امی پلان آزر آماده یک از ارخیش به 2800 افغانی بود، امروز به 3800، یعنی یک از افغانی برو هر از ارخیشتی به اصطلاح رفته بالا رفته. خب اینا وقتی که میانن اینجا شما میفهمی اینا مصرف به سایل دارن، به اصطلاح مصرف از اینا میره بالا میره، به اصطلاح خب اینا به مشکلات همی گپ میخورن مشکل اقتصادی.
از سوی دیگر اما شهروندان هرات که در نزدیکی این کوره ها زندگی می کنند از کاهش آلودگی هوا و بهبود وضعیت سلامت عمومی استقبال کردند. آنها بر این باورند که انتقال کوره ها به مناطق دورتر می تواند تأثیر مثبتی بر سلامت عمومی و بهبود وضعیت هوای شهر هرات داشته باشد.
چون آلودگی هوا هست، ما مکاتب داریم، خانوارا شده، شهر مشلوغ شده، باید به فکر مردم هم باشیم و آلودگی هوا را در سطح ایراد الحمدلله کاهش بدیم.
در حال حاضر صدها کوره، حمام عمومی و کارخانه های کوچک همچنان با سوخت های آلاینده فعالیت می کنند و مقام های محیط زیست می گویند برخورد قانونی با این واحدها در دستور کار قرار دارد. به نظر می رسد آجرهای داغ و هوای سنگین در هرات این روزها قصه تازه به خود گرفتند. قصه ای که میان تلاش برای سلامت عمومی و چالش های اقتصادی تعادل می جوید. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.